سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین و تشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، من یکی دو روایت درباره شب عید فطر و روز عید فطر براتون بخونم که با توجه بیشتر این شب و روز رو پشت سر بگذارید. بعد یه خلاصه بسیار خلاصه از گوشه از بحث بگم، یکی دو سه تا اقدام عملی هم بگم که تمام این 30 شب ما منتظر بودیم به این جور بحث ها برسیم که چه باید کرد. ظاهرا دیگه قسمت نبود بحث ها الان چون کشید میمونه برای جمعه شب ها. اون چند تا روایتی که میخوام خدمتتون تقدیم کنم درباره عید فطر خیلی روشن در روایات میفرمان که از امام صادق علیه السلام پرسیدن ما مردم میگن شب قدر خداوند متعال بیشترین بخشش و احسان خودش رو داره. حضرت فرمودن نه، شب قدر نیست، شب عید فطره. کارگر وقتی کارش تموم بشه مزدش رو میدن، لذا بیشترین مغفرت و لحظه مزد دادن با اینکه شب قدر خیلی شب پرفضیلتیه ولی چون ماه رمضان تمام میشه این لحظه پایان ماه مبارک رمضان خیلی لحظه مبارکه. از غروب امشب و فردا صبح و سحر بالاخره آسمان نور بارانه. شب قدر مقدرات رو تعیین میکنن. قرآن نازل شده یه عمل در شب قدر اندازه هزار ماه اون شب ارزش داره، اینقدر ارزش پیدا میکنه. ولی مزد و مغفرت مال شب عید فطره. هزاران نفر رو در دهه اول ماه مبارک رمضان میبخشن، هزاران نفر رو شب اول، دهه اول، دهه دوم و تا شبهای قبل. فرمودن شب عید فطر به اندازه کل ماه مبارک رمضان مورد عفو قرار میگیرن بندگان خداوند متعال. دیگه حالا عبارات زیبا در این زمینه خیلی زیاد هست. سفارش شده شب عید فطر به شب زنده‌داری و عبادت. میدونید اگر چهار تا شب سفارش شده باشه یا حتی سه تا شب که شب زنده‌داری از شبهای قدر، شب مورد تأکید بیشتر 23، شب نیمه شعبانه و شب عید فطر. ببین چهار تا میشه شب اول ماه رجب. میان شما در جریان باشید. بعد در روایات عبارات دیگری هم هست که میفرماید پیامبر گرامی اسلام من احیا لیلة العید لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. کسی که این شب رو احیا بداره، زنده بداره، اون لحظه های بحرانی که دلها میمیرن دل او نخواهد مرد. و نکات بسیار فراوانی که بگذارید من بگذارم. انشاءالله خداوند متعال در این شب ما رو مورد عفو و عنایت خاصه خودش قرار بده. اما درباره بحثمون باید یک گزارشی از گذشته بحث خدمت دوستان بدیم که این گزارش رو متناسب با روایات امشب میخوام خدمت شما عرض کنم. ما گفتیم خداوند متعال دین در باشی فرموده است که لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو در رنج آفریدیم. تعارف نداره خدا. نعمتاش هم لابلای رنج هاست. آسودگی هاش هم لابلای رنج هاست. این معل قصره یسرا، با سختی آسونی هم هست. یعنی که حالا گاهی ممکنه سختی هم پیش بیاد. اینا خیالات خام، القاعات ابلیس، عوام زدگیه، نادانی آدم اینجوری به زندگی نگاه بکنه. فیلم و سریال هم اگر یه ادهی رو خوشبخت مطلق نشون میده، شما مطمئن باشید دروغه. آدم ظاهر زندگی خیلی ها رو ممکن نگاه کنه فکر کنه اینا درد و بلا و بدبختی و بیچارگی و رنج ندارن. نه دارن همه. پس انسان با رنج زندگی میکنه. انکار رنج احمقانه است. فرار کردن از رنج احمقانه است. زیاد کردن رنج احمقانه است. تسلیم شدن به رنج اونم احمقانه است. آدم باید رنج رو تو زندگی خودش مدیریت کنه. چرا رنج پیش اومد در زندگی انسان؟ برای این که انسان نه فرشته است نه حیوانه، برای این داره رنج میکشه. فرمان شد خوبی رو به دست بیاره. حیوان لازم نیست خوبی به دست بیاره، فرشته برای خوب بودن زحمت نمیکشه. زحمت یعنی چی؟ سختی یعنی چی؟ رنج یعنی چی؟ یعنی چیزی دوست داری؟ نداری. یه چیزی دوست داری؟ یه چیزی رو دوست داری؟ نداری؟ یه چیزی رو دوست داری؟ داری؟ نباید دست بزنی؟ خب رنج داره. یه چیزی رو دوست نداری؟ محتم تو مغز سرت میخوره؟ دوست نداری؟ داری؟ دوست داری؟ نداری؟ رنج یعنی این. پس رنج ریشش در دوستیه، دوست داشتنه. یه کسی دوست داشته باشی یه چیزی رو رنج نمیبره که. انسان اصل وجودش در دوست داشتنی هاش خلاصه میشه. اینا رو این از سبه اول داریم یه خصلی این جلو آره. این هم چقدر میتونیم سریع این چیکه رو بگذارونیم. رنج رو باید مردمه بپذیری. انشالله یه روزی میشه دیگه هیچ مشکلی نداشته باشم. این سخن احمقانه یه امیرالمومنین فرمود ای جوانی که به آرزوهایت نخواهی رسید. مثلا میفرماید که از سلامتی بیماری متولد میشود، بدن سالم بیمار میشود. مواظب باش. اصلا بیماری مال آدم سالمه. این چه تعبیراتی دارن؟ چند داره باید ما اینجوری داشته باشیم خوبه که ماها از ترس خودمونی دو باطل قایم میکنیم. اگه حالا بله میکن تو خدا به سلامتی بلن برو جلو دیگه. مال شماست. نامه امیرالمومنین علیه السلام به جوانان رو یه شب مفصل براتون مفصل که نست شاعت کلمه رو اشاره کردیم. پس رنج هست. رنج رو میپذیری. منطقه رنج فلسفه چیه؟ فلسفه چیه تو انسانی. انسان تا خلاف دوست داشتنی هاش قدم بر نداره به هویت انسانی خودش نزدیک نشده. در فلسفه خلقت انسان مخالفت با دوست داشتنی ها قرار دارد، نه در فلسفه خلقت انسان، در هدف خلقت انسان فقط، بلکه در خلقت انسان مبارزه با دوست داشتنی ها وجود داره. نه که شما آفریده شدید تا با بعضی از دوست داشتنی ها مخالفت کنی و رشد کنی. این یه بخش ماجراست. اصلا شما میخواید بی خیال هدف شو. باشه، راحت باش. چون انسانی مجبوری مبارزه با هوای نفس کنی، با دوست داشتنی ها مبارزه کنی. چرا؟ چون خدا در وجود تو چند جور دوست داشتنی گذاشته. حتی دوست داشتنی های دنیایی خودت، یکیشه که به سمتش بری اون یکیشو باید رنگشو بکشی بی خیالش بشی. میخواد بره سهرآورد قرمزآبی شرکت کنه، شب میاد کنار ورزشگاه آزادی رو کاردون میخوابه. نمیشه دیگه. میخواد بری این دنیایی نمیده. یه کمی کیف کن، موسیقی گوش بده. خب بعد رنج ضرب خوردن حافظه تحمل کن، برو زیر دست آدم با سوادی که کمتر از تو دنبال یلدی تلدی بوده. حالا این هم دیگه هست دیگه.
پس رنج در زندگی انسان هست، انکارش نکنید. رنج رو مدیریت کنید. تصمیمش هم نمیخوایم بشید. رنج رو کاهش میدیم. ولی هیچ وقت نمیتونیم از رنجش دور بریم. خوب مفیدترین زجر رو و رنج رو بکشیم. رنج یعنی چی؟ یعنی مخالفت با دوست داشتنی‌های من. رنج برای چی؟ برای اینکه من انسانم. آقا من نمیخوام نگاه کنم که انسانم. باشه برو، ولی بازم باید رنج بکشی. یا ایها الانسان انک کادح، تو سعی توأم با زجر میکشی در طول زندگی. تسلیم. آقا حل. یه دهه ما سر این موضوع از جوانب مختلف صحبت کردیم. بریم تو دهه دوم. نه الان بریم سریع سر بحث. پس فلسفه خلقت انسان این شد که انسان برای رشد یافتن به وسیله رنج آفریده شده است. دو، انسان بدون فلسفه و هدف ساختار وجودی به گونه ایست که باید رنج بکشد، چون تن رو خواسته داره، خواسته میشه کرد. سه، انسان در حیاتی به سر میبرد، در دنیا، در بستر، در زندگی به سر میبرد که این زندگی هم با آدم سر ناسازگاری دارد. محال شما زندگی کنید تو مسیر زندگیتون با افرادی مواجه نشید که در اثر سوء تفاهم با شما به شما بدی نکنن. میفرماید هر مدیری، آنه این دباعت رو میگن نخونده بودم که هر مدیری زیر دست تطران عذیب حس میکنن. سالم گفته بودم، نمیدونم گفته بودم. آره، مؤمن یا همسرش عذیب حس میکنه، یا همسرش عذیب حس میکنه، یا ریاه گذاری یک سانش رد میشه عذیب حس میکنه. دنیا رو خدا اینجوری طراحی کرده. پس دنیای تو به تو زجر میدهد. بستن در وجود تو خود به خود یه زجرهای تعبیه شده. میخوای به طرف خدا بری، میخوای نری. اون میگه من میل خودته. صحبت کار کنی، بیای این زجرها رو مدیریت کنی، بهترین بهره برداری بکنی، مقدارش رو کاهش بدی و هدفی که برای این زجرها هست رو محقق کنی. خسارت دنیا و آخره که نباید بشه. آدم من زجر رو میکشم بعد اومدم هیچی. این که ضایعه. از اونجا اومدیم گفتیم که خود ما در مقام مدیریت زجر باید چیکار کنیم؟ برنامه ریزی کنیم برای مبارزه با هوای، یه بار با هم بلند بگیم، مبارزه با هوای. برنامه ریزی برای مبارزه با هوای نفس از اول تا آخر عمر مسیر زندگی انسانه و تنها مسیر زندگی انسانه. بقیه چیزا یا مقدم است، یا لازم است، یا نتیجه است، یا نمیدونم اجزایشه، یا ارکانشه، یا چیزایی دیگه. ایمان کجاست؟ ایمان به تو میگه تو برای چی مبارزه با هوای نفس کن. ایمان نداشته باشی بازم باید مبارزه با هوای نفس کنی. چه بکردی؟ ایمان به تو انگیزه مبارزه با هوای نفس میده. ایمان نداشتی خب منفعلانه مبارزه با هوای نفس خواهی کرد. مثلا کسی ایمان نداره چشم تراوی میکنه، خب این آقا ایمان نداره چشم تراوی میکنه، راحت کرده خودش دیگه، برو راحت باش، مبارزه با هوای نفس نمیکنه. نکنه چند وقت دیگه به نوامیسش که نگاه کردن، تعدی کردن، و باید مبارزه با هوای نفس بکنه. نرای پیش داره، نرای پس خودکاری بکنه. خب تو باید یه داری خودکاری میکردی یا اونجا یا اینجا. ایمان داری یا نداری؟ به ما چه ایمان داری یا نداری؟ ما ایمان رو چی کار داریم؟ زندگی انسان طراحی شده برای مبارزه با هوای نفس. یا اینجا مبارزه میکنی یا اونجا. خب پس مبارزه با هوای نفس شد ماهیت عملیات ما برای مدیریت زجر. اومدیم جلوتر گفتیم حالا آقا ما تسلیم، ما دهه دوم رسیدیم به این که باید مبارزه با هوای نفس کنیم، باید مدیریت کنیم زجر رو، مدیریت کنیم رنج رو. بعد گفتیم که خب حالا اگر جناب عالی شازده بخوای به میل خودت، به تشخیص خودت مدیریت کنی مبارزه با هوای نفس خودت رو، این دوباره میشه همون هوای نفس. نفست گفته مبارزه کن با هوای نفس، اینجا رسیدیم به پسهوم فوق العاده مهم عبودیت. خدا میاد وسط میفرماد ببین بخوای نفس تو بزنی مدیریت کنی با هوای نفست، باید این کسی به دستور بده. لذا خدا لطف کرد پیغمبرات رو فرستاد فرمود دستورا با من. در این باره بحث کردیم اگر خودت به میل خودت مبارزه با هوای نفس بکنی نفست گنده تر میشه. میدونی دو قرطونیمت باقی میشه. هر سختی هر مبارزه با دوست داشتنی آدم رو به اوج پاکی نمیرسونه. گفتیم که یه چیز دیگه باید مدیریت کنیم. قبل از این هم یه چیز دیگه گفتیم. گفتیم که تو مبارزه با هوای نفس میکنی، این انانیت نفس و کبریایی نفس رو میگیری که نفس میخواد بره ملاقات خدا کنه، نفس بخواد ملاقات خدا بکنه، نفس تکبر نباید داشته باشه. در بسیاری از صفات ما باید شبیه خدا باشیم، عین خدا مهربون باشیم. عین خدا که نمیشه، یه کمی شبیهش باشیم. عین خدا دست بده داشته باشیم، عین خدا بخشنده باشیم، عین خدا سترالعیوب باشیم. عین خدا که نه، یه کمی نصف خدا. ولی در ارتباط با کبریایی خدا باید دقیقا برعکس باشیم تا این اتصال برقرار بشه. مثل پیچ و مهره، ما از خودمون فروتنی نشون میدیم، خدا از خودش کبریایی، تا این دوتا به همدیگه بچسبن. ما دوست داریم بزرگ باشیم. دوست داری بزرگ باشی، پاسخی نداره جز اتصال به بزرگ. دوست داری بزرگ باشی، بزرگی کنی میشه متکبر ها، بوی بهشم به مشامت نمیرسه. دوست داری مهربون باشی، مهربون باش. دوست داری بخشنده باشی، بخشنده باش. دوست داری بزرگ بشی، این پاسخش چیه؟ برو به تصفیه بزرگ. بعد او مثل قصه ای که به دریا متصل شدی، او تو رو بزرگ میکنه. امام میشه بزرگ، ولی تمام لحظه های عمرش کوچیک شدن در خونه خدا. مبارزه با هوای نفس هدفش چیه؟ اولش گفتیم خوب بودن، رشد همه استعدادها، تعادل روحی، تعادل فکری. دیدید این فواید رو گفتیم، تو دنیا هم فایده داره. هدف عالی ترش چیه؟ استعداد برای لقاء الله. خب مبارزه با هوای نفس، پس من از فردا شروع کنم مبارزه با هوای نفس. من بازم گفتیم من میروم این کار رو میکنم. گردن من رو بناس بشکنی، به میل خودت مبارزه با هوای نفس کنی، به میل خودت با میل خودت مبارزه کنی، بازم که به میل خودت رفتار کردی. مثل آدم های قد دیدی چجوری هم؟ من میخوام اینجوری بزنم، من گنده میشه من بزنی. لذا اینجوری شد که خدا لطف کرد، اومد گفت من دستور میدم در گوشی یه حرفی بزنم بهتون. به من نگی خب اینه چرا تو بحث نگفتی. آقا خیلی حرفان ما تو بحث نگفتیم. دوستان من، خیلی از این کارهای خوبی که شما میکنید خدا نبود بازم شما تشخیص میدید کار خوبیه باید انجام بدید، درسته یا نه؟ بگو بله. فتر خدا دستور داده. بیچاره میخوام من دستور داده باشم که تو منت گنده نشه. و ایزا بله. آه خدا نباشه شما صدقه نمیدید، پول اضافی تو فقیر نمیدید. بگو بله. خدا آفره. فتر خدا تو دستور دادی. خواستم بابا آدم شید. بگو خدا به دستور دا. این نفس. باید توسط این که دیگه مبارزه با هوای نفس مدیریت بشه. این رسیم به مفهوم عبودیت. لقاء الله کجای مبارزه با هوای نفس اومد؟ هدف شد. عبودیت کجا اومد؟ مدیریت مبارزه با هوای نفس. حالا رفتیم گفتیم خدای چک تو دستور بده. موضوع بسیار فرخنده و مبارک بعدی پیش اومد. اون چی بود؟ ولایت. خدا من خوالا من همه رو خودم دستور نمیدم. میخوام ببینم تو حسابی حرف گوش کنی یا نه. دستور من تو دستور بده. من زورم میاد بابا اون یه آدم حسابم بر. خب من حاجبت برای این من تمار میگی من اتفاقا برای این که نفس دلیل بشه گل سرسبد عالم رو گذاشتن به دستور بده. ابلیس گفت من خدای با تو مستقیم کار میکنم. خدا گفت گم شو. ولی اولیا حضرت آدم اشتباه کرد، خدا بخشیده. چرا؟ چون تواضع داشت. گناه کرد، خدا به فرمود توبت رو به شرطی میپذیرم که ریاست و ولایت پیامبر اکرم رو قبول کنی و اهل بیت رو گم می. من نوکرشونم. بابا چه؟ چقدر تو بچه متواضعی هستی. قبول کرد. حدیثش رو یادتون خوندم. چرا گناه حضرت آدم بخشیده شد، گناه ابلیس بخشیده؟ چون اون تکبر کرد به ولی خدا. حضرت آدم تکبر نکرد به ولی خدا. مدیریت هوای نفس تعبد اولی مفهومش بود. دومین مفهوم در جریان مدیریت مبارزه با هوای نفس چی شد؟ ولایت شد. بعد اومدیم جلوتر، از چی صحبت کردیم؟ برنامه. برنامه مبارزه با هوای نفس که میشه دستورات خدا، اسمش میشه چی؟ تقوا. آفرین. بعد اومدیم جلوتر گفتیم عقل کجاست؟ عقل یعنی این که میل بهتر که پنهان تره بر میل کمتر که آشکار تره غلبه بدی. عقل وسیله غلبه دادن امیال عمیق‌تر و بهتر بر امیال سطحی‌تر و کمتر و بی‌ارزش‌تره. یعنی عقل عشق کجا بود؟ گفتیم آها کدوم عشق؟ عشقی یه عشق داریم، یه دوست داشتن داریم که میخواد همه چیز تصاحب کنه، یه دوست داشتن داریم که میخواد تصاحب بشه. چقدر فرق هست بین عشق دوم، عشق خلاف هوای نفسه، عشق اول عشق مطابقه با هوای نفسه. شما به امام حسین علاقه دارید، شما میخواد غلام امام حسین بشید. این گر از درست برانی ور نزد خود چه خانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو نداره. پس تو چه عاشقی هستی؟ معشوق با تو نگاه نمی کنه. یه نداره، معشوق آزاده، من نوکرشم. ببین تو این عشقیه که تو دوست داری تصاحب بشی، نه عشقی که دوست داری تصاحب بکنی. اه تو زبیر به پیغمبر اکرم برگرد کن، تو به ما نگاه نمی کنی، اینقدر علی ابن ابی طالب و طبیل میره. اه تو میخواد پیغمبر اکرم تصاحب کنی؟ حالا ما اون شبی که این بحث کردیم یادتونه شبای بین شبای قبل بود، نمیخواستیم شما رو واقعا اذیت کنیم. شبای قبل بود اینا خیلی بحث دلایت اینا هم بود، حساس بود، شما مهمون بودی اینا دیگه، و نخواستیم رو کم کنی برخورد کنی. ولی ما میخوایم رو کم کنی برخورد بکنیم، اینجوری برخورد میکنیم. میگیم که شما اگه معلمی داشته باشیم، معلم بین شاگردای کلاس تبعیض قائل باشه ناراحت نمیشیم؟ بگو بله. بگو بله دیگه، تبعیض ناراحت میشه دیگه. حالا اگه این معلم پیغمبر باشه تبعیض قائل باشه چی؟ نباید ناراحت بشی. آقا آدم ناراحت میشه. یعنی معلم و تو لازم نیست عاشقش بشی، عبدش بشی و براش بمیری. ولی پیغمبر رو باید عاشقش بشی، عبدش بشی و براش بمیری. لذا پیغمبر اکرم مجاز به تو نگاه نکند، به علی نگاه بکنه. یه علی جانم و تو این حرفت در بیاد میشی زبیر. این خیلی خلاصه است دیگه، داریم رد میشیم بریم، چقدر هم وقت گذشت. بریم جلوتر، رسیدیم به عشق و محبت. گفتیم پس محبت در جریان مبارزه با هوای نفس اینجوریه، هر چی تو هوای نفس تو بزنی اهل عشق میشی. کدوم عشق؟ عشقی که دوست داری تصاحب بشی توسط محبوب. آخرین حرف دیشب چی بود؟ آقا شما متوجه شدید ما دیشب یک انتظار عصومی داشتیم؟ متوجه شدید دیگه؟ یک چیزی رو معرفی کردیم که کسی هیچی نمیره، مگر کسانی که تو بحث تنها مسیر اومده باشن یا اینجور مطالعات خودشون داشته باشن و با حکمت و نورانیت خودشون این حرفا رو فهمیده باشن. بگو عزیز من دیشب بحث چی بود؟ گفتیم که یه محبتی هست به نام محبتی که تولید میشه در دل فردی که هم مجبوره هم محبه. این محبت یه محبت فوق‌العاده استثنائیه. کسی که تو رو مجبور میکنه عاشقشی. این محبت با صفاییه، با محبتی که توش من هست چقدر فرق میکنه؟ مثلا کسی تا تو دستورت بده بعدش یاد ازش اون محبتی که دوست داری تصاحب بشی خیلی شدید میشه، هرچی بیشتر مجبورت کنه، هرچی بیشتر جوابتو نده، هرچی میشه. خدا کاری براش نداشت. سبه اینجا فشه یه چشمه یه پر قبا بزنه او بر هرول این نشونتون بده. از این قصد اصلا دیگه تا آخر همه تو روزه میگیرم بابا، خیلی مشکی هستی بابا، چقدر حال میدی به خدا. اصلا من نمیدونستم به خدا اینجوری، اصلا میری اصلا میری از اولیا خدا میشی، ولی میبینی که رخ نشون نمیده. خدایا پذیرفتی؟ نپذیرفتی؟ پذیرفتی نه؟ نکنه نپذیرفتی؟ نه هر پذیرفت یه خواهد پذیرفتیم. حالا این آهنگه من گذاشتم روش ها، حالا او همین هم نمیگه، اصلا تو نمیفهمی سوال تو شریف یا نمیدید. حالی رو دکا میکنه خدایا بابا ایشون اومدم روایت خوندن امسان خیلی این وسط، خب تو خودت ایشون میده برای کاری نداره که. اگر به این خدایی که جواب نمیده عاشق بشی یا آدم خودخواهی نیستی. آفرین، موقعی تو هوای نفس کردی پاک شدی از منیت. یه ذره منیت داشته باشی قور میزنی بابا چه خبره، یعنی همه کشتیم خودمونو، یه آیی یه اویی یه هایی یه چیزی خبری آخه. تا اینجا رسیدیم درسته؟ حالا چکار کنیم در مدیریت کردن مبارزه با هوای نفس؟ چند تا قاعده عملیاتی بگیم. مبارزه با هوای نفس دو بخش دارد. دو بخشش را در این روایت ببینید. از فردا خواستید مبارزه با هوای نفس کنید، این دو بخش را در کنار هم دیگه انجام بدید. دیگه راه های عملی مبارزه با هوای نفسها. یه چشمه راه های عملی انتظار بقیت بردن. امام صادق علیه السلام در وصیتشون به عبدالله ابن جندب فرمودن به حق اقول لکم، من به حق به شما میگویم، انکم لا تصیبون ما تریدون، نمیرسید به اون چیزی که میخواید. خب شیعه امام صادق چی میخواد؟ لقاء الله میخواد. یه آخرشو میگیم دیگه، لا تصیبون ما تریدون، نمیرسید به اون چیزی که میخواید، الا به ترک ما تشتهون، به ترک چیزایی که اشتها دارید، شهوت دارید، هوای نفس به تعبیری، ولا تنالون ما تعملون، به چیزایی که آرزو دارید نمیرسید، الا به صبر علا ما تکرهون. یکی ترک شهوت، یکی صبر در ناملایمات. دوتا با دوتا بال آدم پرواز میکنه. بلا اومد صبر، هوس اومد ترک. این با همه همه چند تا بچه از همین میشناسی که حاضر ترک گناه کنه ولی حاضر نیست صبر کنه در بلا؟ آدم هایی هم هستن که صبر در بلا حاضرن بکنن، ترک گناه حاضر نیستن بکنن. این دوتا با همه هر صد. آقا از حاج آقای دولابی میپرسیدن که آقا به ما دستورالعمل بده، ایشون فرمود دستورالعمل نمیخواد، میخواستن عارف بشن بعضیا، دستورالعمل به ما بده، فرمودن که دستورالعمل نمیخواد، برو راضی باش. تو مردم معمولا رضایت کم دارن، نماز که میخونی تا تو کار خوب که انجام میده، همونا بسته یه کمی هم رضایت تاشتیش بکنی دو تا بال پیدا میکنی، بال پیدا کردی بالاخره از زمین میکنی. یه نوه جمع بگم جواب بدیم. خدا یا راضی هم شد جواب نمیدیم، ولی فکر کن تا فردا شد بگیم براخره میتونی جواب بدیم. اگر روزه یه سه روزه شد شد خدا یا راضی هم شد این از تایی دلش بگو. خب این یک روایت. یه روایت دیگه، هر کی میخواد مبارزه با هوای نفس بکنه در هر دو بخش، صبر هم مبارزه با هوای نفس دیگه، گاهی هم نق نمیزنه تو خودش اینکه مبارزه با هوای نفس، گاهی هم مشکل داره لبخند میزنه هم پیش خودش هم پیش خدا، یعنی مبارزه با هوای نفس. الان اونایی که مشکل دارن یه لبخند بزنن، یه لبخند عمیقا عمیق یه لبخند بزنن، اونایی که لبخند نمیزنن مشکل ندارن الحمدلله. خب این خودش یعنی مبارزه با هوای نفس. چیزی میگفتم به حرف قشنگی زد، گفت آخه نمیشه که باید همه عقل کنم خدا بفهمه من دردم اومد. گفتم بابا خدا خیلی میشه تو میفهمه، تو آخه لبخند میزنی خود تو میکشه برات. میگه نگاه کن بنده خدا، من میدونم یه الان دقیقا چقدر داره زرگ میکشه همینجوری لبخند میزنه، نمیشه خدا چیزی نیستم مشکل نداره.
سه چهار شب ما تو این بحثا روزمون شد، روزه علی اصغر ابوعبدالله الحسین، که امام حسین خون علی از سر و بالا میریست، میگو خدا مشکل ندارم حله من تحمل میکنم، حول علی ما نزل بی انهو به عین الله، تو داری میبینی من صحب میکنم، راضیتا مرضیت این میگم، من اراد اصلاح حالهی و سلامت نفسهی فلیجعل دعبه مجاهدت النفس عند کل حال. کسی میخواد حالش اصلاح بشه، نفسش سلامت بشه، فلیجعل باید قرار بده دعب خودشو، دعب یعنی چی؟ عادتشه، بناش اینه، برنامهش اینه. شما امروز چند تا مبارزه با هوای نفس کردی؟ حالا که خب پیش نیمد چی پیش نیمد؟ چی پیش نیمد؟ اون روایت مؤمن 70 بار در روز میمیره در اثر مجاهده با هوای نفس یادش بیاد؟ همون آدم ها همه عمرشون یه بار میمیرن، مؤمن روزی 70 بار جان میده در مبارزه با هوای نفس. سختی تعمل میکنه. حالا میخواد افراد کنید و فردا بگید نه من میخوام نه چکار کنم فلان نه، نه برنامه سبک باید باشه، یه نمیرسیم این سبک برنامه، ولی دعدش باید باشه، سرگرمی باید این باشه و الا خوردی. من دارم بگیم قرارمون روز قیامت، نفس یک پدستوخته یه تو نمیدونیش هیچی عجیب غریبیه. حالا الان یه روایت دیگه براتون بخونم. پرسید امام صادق اینا طریق راحه، راه رسیدن به راحتی چیه؟ فرمود فی خلاف الهوا، مخالفت با هوا. فمتا یجد عبد الراحه، کی انسان به راحتی میرسه، کی عبد به راحتی میرسه. حضرت فرمودن مسیر مخالفت با هوا. فرمود عند اول یوم یسیر و فی الجنه، روز اولی که وارد بهش میشه. در یه روایت دیگه هست مؤمن یه صفت بعدش باش درگیر میشه، این صفت مبارزه میکنه تا موفق میشه، صفت بعدیه بعدش میاد جلو چشمه. حالا اینو بزن همینجوری، هیچ وقت کسی نگه من این دوره رو کنکور که نیست که یه فشار کنکور رو تموم کنی در دقیقه رفتی به خود دیگه تموم میشه، تموم میشه میدیم پارک. نه، وقتی رفتی پارک، پارکت همون پارکیه که توش مرده ها رو دفن میکنن. بعد از مبارزه با هوای نفس انشالله تشییع جنازه به زهرا میبینمه. درسته؟ انشالله بعد از 100 سال رنگتون نپره، انشالله سر جشن کسی تشییع نمیگیرن بکشن. آقا پس یکی دعوت باید این باشه. اولین روایت برای دستورالعمل ها چی بود؟ تو دو تا زمینه مبارزه با هوای نفس، سختی ها، شهوات. دومی سفارش چی بود؟ دعوت باید این باشه. سومی چی بود؟ دائمی با اینا تموم نمیشه. یه پیر مرد عارفی رو ببینی میگه خب این الحمدلله ببین دیگه همه کارش کرده، الان دیگه افتاده روی دور. چی افتاده رو دور عزیز من؟ خدا میدونه الان داره چه پدری ازش در میاره. چی رو افتاده روزا؟ روزاش هم قبلا با هم خوندیم، موضوع مدینه بود. فقط اشاره میکنم، جرات نمیکنم همش رو بگم. خب هم یه نکته، یه موجزه هم میخواستم بدم. ببینمه خیلی دارم باید میسوزه این قضیه از این کردم. بذارید دوستان من یه کمی تلاش بکنیم، یه کمی فعالیت بکنید، درگیری خودتون رو غالباً مبارزه با هوای نفس قرار بدید خدا باهاتون چیکار میکنه. اذا علمتو ها
خداوند متعال میفرماید، پیامبر گرامی اسلام فرموده است، خدا میفرماید اذا علمت ان الغالب على عبدي، اون چیزی که غالبه بر عبد من هست، اشتغال عبدی، بیشتر مشغول من، من ببینم اینو، نقلت شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، شهوتشو میدازم توی دعا و مناجات. بعد میفرماد وقتی که اینجوری بشه، اینا قهرمانای حقیقی هم، اولئک الابطال و حقا، اینا کسانی هستن که من اگه بخوام یه قومی رو نابود کنم، ببینم اینا میگن نمیگن با شرف تو، قبول آقا، قبول گوش کردیم. خب یه دعا کنم، همه آمین بگید. و جعلنا من الذین اشتغلوا بالذکر عن الشهوات، خدای ما رو جزو کسانی قرار بده که به ذکر تو مشغول شدن، از شهوتها غافل شدن. یعنی ذکر جای شهوت رو میگیره، ذکر یادت نره، ذکر شیرینی داره، انشاءالله شیرینی شو. این هم آخرین روایت تقدیم کنم، دیگه هدیه ویژه سراشپزه که دیگه یه جنبندی نهایی باشه. این روایت رو من میگم به شما از چه کسی، شما ببینم چقدر فریاد قریب شادی سر میدید. این روایت نقل شده از پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. احساساتتون هم کنترل کنید وقتی این روایت رو میخونم. یه نفر اومد به نام مجاشه، این میچسبه به شما، این روایت شما که یک ماه با این بحث مبارزه با هوای نفس کلنجار رفتید، این امشب میچسبه. مجاشه اومد گفت یا رسول الله، کیفت طریق الی معرفت الحق، چجوری من میتونم به معرفت حق برسم؟
فقال معرفت النفس با معرفت نفس، من عرف نفسه فقط عرف رب.
یا رسول الله فکیفت طریق و الى موافقت الحق، من چجوری میتونم با حق موافق باشم؟
فرمود قال مخالفت النفس، با مخالفت نفس موافق حق میشیم. هر جا دیدید با حق موافق نبودید، یه جاهایی به نفست حال دادید. و کیف طریق الى موافقت الحق، حالا مخالفت النفس.
و کیف طریق الى رضا الحق، من چجوری به رضای حق برسم؟
حالا سخط النفس، خودتو ناراحت کن، خود را خود راضی کن. و کیف طریق الى وصل الحق، من چجوری میتونم به وصال حق برسم؟ قال هجر النفس، از خودت هجرت کن به خدا برس.
فکیف طریق الى طاعت الحق، من چجوری به طاعت حق برسم؟
قال عصیان النفس، معصیت خودتو بکن، حضرت گوش نده، امر کرد به تو، به شما غلط کردی تو حرف زدی، به طاعت حق میشه.
فکیف طریق الى ذکر الحق، بحث دیشب و یادت بیار، چجوری من به ذکر حق بپردازم؟ جوابو بگیر.
اینجا معلوم میشه این کسا بگید فطره ها. حالا نسیان و نفس، فراموش بکن نفس تو.
من اینا رو میخوام، من اینا رو میخوام، بگو بی خود میخوام، مثلا بگید اینقدر به فکر می کنم یادم رفته چی میخوای.
مورسی تو انتاب آدمی
اصلا به تو فکر نمی کنم. خودتو فراموش کن تا خدا رو به یاد بیاری. چی می فرماید رسول خدا؟
فکیف طریق الى قرب الحق، چجوری می تونم به حق مقرب بشم؟ قال از تباعد من النفس، دور شدن از نفس و انانیت.
فکیف طریق الى انس الحق، من چجوری میتونم با حق انس بگیرم؟
قال الوحشت من النفس، هر موقع از نفست، انانیتت، هوای نفست وحشت کردی،
نفس نکردی کنارش، نگرش نداشتی تو بغل خودت، دلچسب برات نبود اون پیدا میکنی به خدا.
حالا خسته شد روش کم شد
یه هستی گفت همین مخالفت با هوای نفس و که راه معرفت نفس قرار داد به تعابیر مختلف پیامبر گرامی اسلام. فکیف طریق الى ذلک، همه اینا رو من چجوری دارم؟
قال الاستعانة بالحق على النفس، از خدا علیه نفس خودت کمک بگیر، از فردا خدا کمکمون کن علیه نفس خودمون. خدایا ما رو از فردا از امشب علیه نفس امارمون کمک کن. خدایا خواهش میکنم ما رو کمک کن. خدایا میگم با زبون خوش میگم ما رو کمک کن. خدایا کمک کن. با زبون خوش میگم کمک کن. اگه کمک نکنی چکار؟ اگه کمک نکنی چکار میکنی؟ آخر دعای کمک فرمود و سلاح و حل بکا، کمک کن گریه میکنم ما، انتظار میکنم ما. جونم به امیر المومنین که میدونه گریهش پیش خدا سر بشیده. به خدا اگر امیر المومنین گریه میکرد اون وقتی که تناب به گردنش بسته بودند و میکشیدند به کوچه های مدینه، گریه نکرد، یه ناله میزد. نابود شده بودن همه. این گوزه امشب ما نه تنها این کار رو نکرد، فاطمه زهرا خواست نفرین کنه، صدا زد سلمان برو بگو، برو بگو فاطمه نفرین نکن.